به پای هم و مبتلای هم و دلبر و دلدار آرزوی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمس و طغرا بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعید سلطانی، محسن بهرامی، نازنین مهیمنی، محمد شریفی مقدم، مهدی نمینی مقدم، رامین پوریمان، احمد هاشمی و با حضور مجید حمزه. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 14
با سلام خدمت شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیویی. حکایت شمس و طغرا حکایت دلهای پاک دو جوان نیکوخصال و مؤمن است که برای وصال رنج و دوری بسیاری را تحمل می‌کنند. زمان وقوع این عشق پاک و منزه به هنگام پادشاهی آبش خاتون در فارس است. شیخ سعدی با تدبیر عاقلانه شمس و طغرا را به نکاح هم در می‌آورد و قرار می‌شود این کار تا روز وصل از همه پنهان بماند و دو جوان تا آن هنگام رعایت شرع و حفظ آبرو نمایند. مشکل اصلی این است که مغول‌ها دختر به غیر نمی‌دهند. پس شمس با سفارشنامه‌هایی که از شیخ سعدی و امیر انکیانود می‌گیرد خود را به سلطان مغول آباغا خان می‌رساند، چرا که تنها او میتواند اجازه این وصلت را بدهد. امیر التاجو در جنگی کشته میشود. او وصیت کرده است که طغرا دخترش با شمس ازدواج کند، اما آباغا خان پنهان میکند تا خود طغرا را تصاحب کند. شمس که سپهسالار سپاه مغول شده است با همراهی یکی از سرداران مصر باعث شکست مغول ها میشود و طبق نقشه‌ای که دارد اعلام میکند شمس مرده است. از سوی طغرا به بهانه‌ای به همراه چند نفر به شکار می رود و از آنجا با لباس مردانه می گریزد و خود را به شمس می رساند. با هم ادامه این نمایش را می شنویم.
امیدوارم سفر به خانه خدا برای شما برکت بیاورد.
همین که در معیت شما بودم مایه مسرت بود.
حال که وقت رفتن شما به فارس است، سلطان مصر هدایایی برای شما و خاتون دادند. ایشان فرمودند میدانم در این مدت شما را مجال آن به دست نیامده که برای دوستان در وطن ارمغان و رهاوردی تهیه نمایید، پس این جزئی هدایا را برای سفر شما فرستادم. فرمودند خواهش دارم همچنان که من هدیه فوق‌العاده با ارزش شما را رد نکردم، شما هم این هدایای بیقدر ما را رد نکنید.
بنده مرهون الطاف ایشانم.
همینطور خاتون پیغام دادند که من ماری را که چون دختر من است و به میل خود تربیت کردم، چون خواستم که طغرا در غربت تنها و بی‌مونس نباشد، این دختر عزیزم را از خود جدا کرده به نزد ایشان می‌فرستم تا یادگار من باشد در نزد او و خدمتش کند.
من از این همه هدایا شرمنده و خجل شدم. این همه ضرری که از وجود ما در این مدت به خزانه مصر وارد آمده، بس نبود که این همه مال را نیز به چاکر خود عنایت کردند؟ والله با باری از خجالت از مصر می روم.
کشتی های سلطانی نیز حاضرند که از بندر سوئز شما را به عدن برسانند، که اگر بفرمایید تا بنادر فارس هم برسانند.
چقدر باید شکرگزار بانو باشم که چون این جواهری را چون ماریا به من عطا کرد که مونس ایام تنهایی و شبهای غربت من باشد و مرا همیشه به یاد ملکه مصر بیندازد. بنده هم او را از جان خود عزیزتر خواهم داشت که ودیعه آن وجود معتبر است.
من دیگر می روم و شما را به خدا می سپارم. همه یک کارها انجام شده است و شما با آسودگی سفر خواهید کرد. به خدا می سپارم اتان.
سپاسگزار شمایی. ممنون از الطاف سلطان و بانو و همینطور شما جناب احمد نبال.
عزیزم خواهشی دارم.
به جان می شنوم.
این کنیزک را که الان از آن شماست به من ببخشید.
مگر من کنیز شما نیستم؟ او هم که از آن من است در واقع مال شماست.
نه، مقصودی داشتم.
بفرمایید.
هرچه فکر میکردم که پس از دوری و مفارقت از خدمت خواجه پدرم و سیاحت در این سرزمین تماشایی چه ارمغانی به خدمتش ببرم که در نظرش نمودی داشته باشد، چیزی نمیافتم. حال میبینم بهتر از این دختر جوان خوب روی و با هنر تحفه ای نیست که به نظرش جلوه کند و در این عالم پیری با او انس گیرد.
او را به شما بخشیدم، اما به شرط آنکه به نظر کنیزی به او نگاه نکنید که نجیب زاده است.
از حالا به نظر زن پدر خود به او نظر میکنم.
بیچاره را میخواهید نصیب پیرمردی کنی؟
نه، پدرم چندان پیر نیست، از هر جوانی دلزنده تر است. پیران قدر این گونه چیزها را بهتر میدانند.
به سلامتی انشاءالله.
برادران، به دلایلی ناچار به رفتن به سوی وطن شدم. هر یک از شما تمایلی به آمدن به ایران را دارد، حاضرم که او را به وطن برسانم. و هر یک تمایل به توقف و خدمت به این سلطان مسلمان را دارید، بگویید تا بسپارم شما را نیکو بدارم.
خواجه شمس‌الدین، ما را دیگر رغبتی برای بازگشت نیست. بیشتر ما در اینجا متأهل شده ایم. در اینجا یک سوارکار را به قدری جیره و مواجب می دهند که زندگی خود را با آن بگذرانیم. البته عده‌ای هستند که با شما می آیند.
برای آنهایی که می آیند 100 دینار می دهم که هدیه‌ای بخرند و خرج راه داشته باشند. حال دیگر برای رفتن آماده شوید.
در این چند روز که در دریا می رویم بر شما چگونه گذشت؟
تا امروز که به خوشی گذشته است. نمی دانید این ماریای ونیزی چقدر خوش صحبت و بذله‌گوست و چه حکایت های شیرینی به یاد دارد، به خصوص از کشور خودش و از مصر. مونس خوبی است که آدمی نمی تواند از او دور شود. اما نمی دانم چه غمی و دردی دارد که گاهی در میان صحبت و نزاع آهی سوزناک می کشد.
توانستی بفهمی دردش چیست؟
نه، سعی کردم نتوانستم بفهمم. بارها از عشق و عاشقی من و تو صحبت کردم. من هم از آنچه بین ما گذشته برایش میگویم. با لذت گوش میکنم، تبسمی میکند، اما چیزی نمیگوید که بوی علاقه به کسی از آن باید. گاهی هم میگوید من از این عوالم خبری ندارم. اما همینقدر میفهمم اگر کسی به کسی علاقه مند است، هیچ لزومی ندارد اصرار داشته باشد معشوقش از عشق او با خبر شود. همان که خودش تنها بسوزد و بسازد بهتر است. لذت عشق در این است که دست به وصال محبوب نرسد و محبوب او اعتنایی به وی نداشته باشد. وقتی که با هم مهربان و دائم در وصال بودن دیگر چه لذتی از عشق باقی میماند؟ همینقدر که عاشق گاه گاهی معشوق را از دور ببیند و صدای او را بشنود کافی است و باز میگوید این تصوری است که من در پیش خود میکنم. دیگر نمیدانم همین است یا نه. شما که سیر عوالم عشق را بهتر میدانید.
شما چه میگویید؟ عقیده او را قبول دارید یا نه؟
نه، ما تا دیده و شنیده این میگویند خوب است عشق از دو طرف باشد. محال است عاشق آرام بگیرد که معشوق را از عشق خود آگاه نکند.
چنین است؟ پس معلوم میشود عاشق کسی نیست. این آه‌ها از این جهت است که خانواده‌دار بوده و به اسیری افتاده است. خاطرت که هست بانوی سلطان مصر چه گفت؟ از زمانی که عرب اسیرش کردند و فروختند و خانواده‌اش بی‌اعتبار شد و مادرش فوت کرد، اندوهگین است. شخص اسیر هر قدر هم به او خوش بگذرد، باز هم مثل آدم آزاد نیست. من خودم درد اسیری را چشیدم.
باید چنین باشد.
حال تا در راه هستیم شما از او دلجویی کرده نگذارید به یاد وطن بیفتد. به خانه که رسیدیم دیگر حق خواجه پدرم از که از او دلجویی کند.
هم صحبت شدن جوان با پیر خیلی مشکل است. گمان ندارم باعث رفع اندوهش شود.
برای دختران نجیب چنین نیست. هر قدر محترم تر باشند با آنها خوشتر است.
خدا کند چنین باشد و این دختر مهربان آسوده شود.
امروز دیدم سر شما را بر زانوی خود گذاشته و نوازش میکنم.
آره،
انگار خیلی شما را دوست دارم.
بله خیلی مرا دوست دارم. اگر مرد بود میگفتم باز رقیب دیگری پیدا شده.
اینها تقصیر کیست جست تو که مرد و زن و پیر و جوان را از راه به در میدن؟
بدهید مرا سنگسار کنند. به خدا قسم ماریا، همه چیزش از من بهتر است و دل رباتر. چرا باید به من محبت پیدا کنند؟
هزاران نکته در عشق است غیر از حسن و زیبایی.
من که نمیفهمم.
من خوب میفهمم. ماریا هم خوب فهمیده که آنچه دل می رو باید چیست و پیش کیست.
اگر چنین باشد پس این عشق من است که او را اینطور اندوهگین کرده است.
به خدا شوخی نمی کنم. از دیگه است باور کنم عاشق شما شده است. اسمش را هر چی می خواهید بگذارید.
بگذارید. سفر دریایی ما کی تمام می شود شمس؟
تا چند روز دیگر به بندر سیراف برسیم. بعد سفر زمینی ما به فیروزآباد شروع می شود.
شمس، شمس، چرا ما را تنها گذاشتی تا این راه زنان ما را این چنین اسیر خود کنند؟
علیکم السلام، اینجا چه میخواهی؟
غذایی برای شما خاتون ها آوردم و ما را ببخشید که بهتر از این در اینجا نیست.
ما را حاجتی به غذای شما نیست. دور شو و ما را به حال خودمان
بگذار. خاتون، این تعرض شما فایده ای ندارد. شما در دست ما اسیری. فردا به حکم قرعه هر یک نصیب یکی از ما خواهید شد. تا کی غذا نمیخورید؟ من آمدم تا به شما خدمتی بکنم. من رئیس این گروهم، صاحب ملک و مال و خانه و قلعه. میخواهم طوری بشود که شما بدون حکم قرعه نصیب من شوید، چرا که به شما محبت پیدا کردم. آنچه از این اموال قسمت من میشود به آنها میدهم که چشم از شما بپوشند و برای من شوید. شما را برده بانوی خود می کنم که مثل ملکه فارس زندگی کنید.
ای برادر، مگر شما مسلمان نیستید و از خدا شرم نمی کنید؟
چرا؟ الحمدلله مسلمانیم.
اگر چنین است، من همسر دارم. زن شوهر دار مسلمان را چگونه می خواهید بانوی حرم خود کنید؟
مگر شوهر شما در میان این سواران نبود؟
نه الحمدلله، او به دنبال شکار آهو رفته بود. اگر او بود شما جرأت نمی کردید به ما نزدیک شدید.
خاتون، این همسر شما مگر رستم دستان یا سام نریمان است که می توانست بر این همه سوار شیر شکار غالب آید؟ من اگر او را می دیدم به یک نیزه کارش را می ساختم و شما را از امیدواری خلاص می کردم و از راه شر شما را از آن خود می کردم.
از پیش چشمم گم شد. تو اگر نعره مردانی او را بشنوی زهره می بازی. دور شو از اینجا و الا با این چوب مغزت را پریشان می کنم. می روی یا سرت را بکوبم؟
می روم، اما دوست دارم اسم این همسر دلیر شما را بدانم. ببینم لیاقت داشتن همسری چون شما را دارد.
پوچ میگویی مردک. همسر من کسیست که صد مثل تو نوکر دارد.
مگر اسم ندارد؟
چرا؟ اسمی شریف و مقامی رفیع. اسمش شمس‌الدین پسر خواجه فخرالدین دیلمیست. از سلاله پادشاهان و نتیجه دلیلار است.
وای ای وای ای وای، از شما عفو می طلبم خاتون. نمی دانستم. من یکی از همراهان خواجه شمس‌الدین هستم که در استانهای ایران مفقود الاثر شده بود. شما اینجا چه می کنید؟ ای کاش چشمم به جمال او روشن شود.
شمس،
این شمایید که به ناموس ما طمع بسته اید.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید.
بخیز و عفو.
کاش به دست افراد کاروان تو کشته می شدم و پس از 5 سال با این شرمندگی روی تو را نمی دیدم.
بگذار در آغوشت بگیرم. دلتنگ نباشید، ضعف را خدا می بخشد. کاکو، اولین کاری که می کنید چند نفر را بفرستید کاکا خرم را که زخم داره حمله شماست به اینجا بیاورند. شاید نگذاریم بمیرند.
حملان
چند نفر بروید به محل جنگ. برادرم خرم آنجا افتاده، او را به اینجا بیاورید. بروید.
حاج شمس‌الدین، شما چگونه ما را پیدا کردید؟
من از کاروان جدا شده در پی آهوی رفتم. وقتی برمیگشتم دیدم چند اسب بی صاحب در صحرا با زین واژگون آنجاست و از قافله خبری نیست. به طرف اسب بابا خرم تاختم. دیدم غرق خون مدهوش افتاده و اسب اصیلش باد سبا بالای سرش ایستاده از او حراست میکنه. من امیدوار پیاده شده آهسته سر او را کمی بلند کردیم. چشم گشود و مرا شناخت. آهسته گفت که خوب رسیدید و با دست به این تنگه اشاره کرد و گفت همه را به آنجا بردند اما بنبست است. امشب آنجا هستند. هر فکری دارید بکنید. من امیدوار را بر بالین او گذاشتم و خودم به تنگه آمدم تا شاید بتوانم زنها را نجات دهم. در پشت سنگی بودم که صدای شما و طغرا را شنیدم. چون شما را شناختم بیرون آمدم. اگر غیر از شما بود به آسانی تو را با یک تیر خلاص میکردم.
بعد با دیگر راهزنان چه میکردی؟
محال بود بتوانند پیدایم کنند. بگو بدانم فضلویه، شما که هیچ وقت پیشه راهزنی نداشتید این چه کاریست که پیشه خود کردید؟
حق با شماست، اما دلیل دارد. اعیان شیراز مدتی است برای شکایت از انکیانو به اردو رفتند. هرچه تلاش کردند نتوانستند او را عزل کنند. به آبش خاتون و دوستان خود نوشتند که ما هرچه سعی کردیم به جایی نرسیدیم. شما به سران شبانکار بسپارید که مملکت را مقشوش و راه قافله ها را بی نظم کنید و چند قافله را بزنید و دهات را غارت کنید که اخبار بی نظمی به گوش سلطان برسد و شخص دیگری از امرا را مأمور فارس نماید تا از دست این مکار خلاص شویم. امیرالامرا سوغانجاق را دیده و او را تطمیع کرده این به امارت فارس. آبش خاتون هم از ما یاری خواست. ما هم بنای تاخت و تاز در اطراف شیراز و غارت قافله ها را شروع کردیم.
انکیانو چه کرد؟
انکیانو به دنبال خواجه فخرالدین پدرت فرستاد تا به شیراز بیاید و او گفت این سران شبانکاره ملک جلال الدین، ملک بهاءالدین و ملک مبارز الدین فضلویه برادران زن تو هستند و از تو حرف شنوی دارند. به قلعه ایج برو و آنها را ملامت کن و آنچه از مال مردم بردند پس بگیر تا من هم برای تو چنان و چنین کنم.
پدرم چه کرد؟ پذیرفت؟
نه، خواجه عذر آورده بود که از وقتی همسرم مرده با آنها مراوده‌ای ندارم و از من حرف شنوی ندارند. اما عده فضول به قرص گفته بودن که دروغ میگوید و معلوم میشود که با شیرازی ها هم پیمان است. اگر او را گرفته و به زندان بیاندازید، دور نیست شبانکار آرام بگیرند و دیگر شرارت نکنند. او هم پدرت را گرفته و به پهندش فرستاد.
ها؟
حال قریب یک ماه است آن پیر مرد بیگناه در آنجا محبوس است.
ای وای من پدرتان چه میکشیده هست؟
گریه نکن خواجه، ما خبر داریم که چون نگهبان در خدمت شیخ سعدی ارادت دارد، بر حسب سفارش ایشان با خواجه در کمال مهربانی و انسانیت رفتار میکنید.
حال برادرهای شما کجا هستند؟
جلال الدین در قلعه ایج است و بهاءالدین در نوبندگان. من هم گاهی در داراب در پیش آنها هستم. حال چه خیالی دارید؟
ابتدا زنها را برده در قلعه دختر که جز املاک خودمان است جا می دهیم و آنچه مال و مکنت در فیروزآباد داریم به آنجا منتقل می کنیم و جمعی نگهبان در آنجا می گذاریم. آن وقت با خاطری آسوده به شیراز می روم و به هر تدبیری که هست پدرم را خلاص می کنم و پس از خلاصی او می دانم با این کیانو چه باید کرد.
فرزند، دلتنگت بودم و بسیار مشتاقم بدانم در این مدت چه بر سرت آمد؟
دست بوست شما هستم شیخ سعدی بزرگ. از آنچه بر من گذشت در فرصتی فراهم خواهم گفت. حالا تنها خواست من نجات پدرم از محبس است که البته می دانم نگهبان او از شیفتگان شماست و ارادت بسیار دارد.
بله، مرد با محبتی است.
او را احضار بفرمایید و آن قفص را که مرغی در آن است به وی داده تا به پدرم بدهد.
بردن این مرغ توسط نگهبان چه اثری بر پدرتان می‌گذارد؟
شرحی به پدرم نوشته در زیر قفص پنهان کردم. آن را که بخواند به ترتیب کار رهایی خود واقف می‌شود.
از کجا خواهد دانست که در جوف قفص کاغذی است؟
به خاطر رمزی که از حضرت شما آموخته‌ام و روی قفس نوشتم که ملتفت شود. در سطح کوچک بالای این قفس نوشتم.
کاغذی زیر قفس هست، در آورده بخوانید راه نجات را نشان میدهد. چاکر مشتاق فرزندت شمس. طریق نجات ما چگونه است؟
بهتر نیست که حضرت شیخ از این مسئله بی اطلاع باشند و پس از فرار پدر به نگهبان بفرمایند که هیچ اطلاع ندارند؟
چرا این گونه دیگر به دروغ و حاشا کردن محتاج است؟
دروغ نگو.
حالا لازم می دانم خبری به تو بدهم که در دل احساس کردم با آمدن شما به نزد من آن نگهبان وجودش در اینجا لازم است. پس کسی را فرستادم تا او را بیاورد. حالا هم بیرون برو تا من او را بخواهم و این قفس را داده که برای پدر
برو برو
میکنم شیخ.
بیرون برو.
نگهبان قلعه را نزد من بیاورید.
سلام بر شیخ سعدی.
بیا فرزند که تو را کاری دارم.
بله.
برایم از خواجه فخرالدین بگو، در چه حالی است؟
دائم در اندیشه پسر خود و دیگران است. تنهایی و نداشتن کار هم مزید بر علت است. گاهی در فراق پسرش که 2 سال است از او دور شده ناله می کند.
حق دارد، خداوند به فریادش برسد. اما من چیزی برای سرگرم شدن او به دست آورده ام که از آن بهتر نمی شود.
آن چیست؟
سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. خوش آمده.
نمیدانستم حرفم میزند این توتی زیبا. حتما از نوع پرندگانیست که هر نواب و سخنی را به او بیاموزند همان را تکرار میکند.
همینطور.
من هم تا به حال ندیده بودم. دوستی این را برایم آورده است. این برای خواجه فخرالدین خوب است. میخواهم شما را زحمت داده برایش به قلعه ببرید.
مرحمت بزرگی است در برای ایشان و بنده که دیگر مجبور نیستم وقت خود را صرف هم صحبتی با ایشان کنم و از دیگر کارها باز بمانم. حتما خواجه به این پرنده چیزهای خوبی میآورد.
مرحمت شیخ کم نباشد که همیشه در فکر بنده خود هستند. اما غم مرا این چیزها از بین نخواهد برد.
درست میگویی خواجه فخرالدین، اما گاهی شما را سرگرم میکند. غنیمت است.
غنیمت است. غنیمت است.
حالا که سرگرمی پیدا کردید بنده بروم. بعضی کارها دارم که بر زمین مانده است.
چگونه شد شیخ این مرغ را برای من فرستاد؟
سلام سلام خوبی؟
همین مرغ زیباست، هم قفس این مرغ. انگار اینجا چیزی نوشته است. کاغذی در زیر قفس است، در آورده بخوانید، راه نجات را نشان میدهد. شاکر مشتاق، فرزندت شمس. کار اوست فرزند.
کاغذ
بنده به سلامت با همراهان به خانه رسیدم. بیشتر به شهر آمدم برای رهایی شما. کاری کنید شما را در غرفه آن برج بلند که دریچه‌ای به خارج دارد منزل دهند. این قفس را هم به آنجا ببرید. شب که تنها شدید دریچه را بکشایید، قفس را در آنجا بگذارید. جفت این مرغ آمده به روی قفس می نشیند. او را بگیرید. رشته ای ابریشمین به پایش بسته است. آن را بکشایید و بالا بکشید تا سر طنابی به دست شما برسد. آن را هم بالا بکشید. چوبی زخیم و سوهانی به آن بسته است. بکشایید. اول قفس را پایین بدهید، آنگاه یک سر آن تناب را به میان چوب بسته سر چوب را به دو طرف دریچه بگذارید. سر دیگر تناب را به کمر بسته با دست انتهای تناب را گرفته پاها را به دیوار زده اندک اندک پایین بیایید. از باریکی تناب واهمه نکنید، تحمل ده خروار را دارد. با سوهان زنجیر را ببرید. بنده در زیر برج صدای مانند جوق می کنم که بدانید حاضرم. هر وقت تنها و خاطر جمع شدید که دیگر کسی نمی آید دریچه را بکشایید. فرزندت شمس‌الدین.